48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 32. با رویاهای مردم بازی کنید. حکم. بیشتر مردم از حقیقت گریزانند، زیرا حقیقت زشت و نامطلوب است. هرگز به سوی حقیقت و واقعیت نروید مگر اینکه آماده پذیرش خشم حاصل از ناامیدی آن باشید. زندگی به اندازه ناگوار و رنجاور است که اگر کسی بتواند خیال بافی کند و رویاهای خود را مجسم سازد، مانند واحه‌های کوچک بیابان همه به دورش جمع می شوند. اشاره به رویاهای افراد قدرت فراوانی به همراه دارد. پیروی از قانون. شهر ونیز برای مدتی به اندازه ثروتمند بود که شهروندانش احساس می کردند حکومت کوچک آنها در دنیا می تواند سرنوشت‌ساز باشد. در قرون وسطا و رنسانس برتر، خدمات انحصاری بالقوه‌ای که در تجارت به شرق داشت آن را به ثروتمندترین شهر اروپا تبدیل کرده بود. با دولت جمهوری سودمند، ونزی‌ها از آزادی‌های بهره‌مند بودند که شهروندان ایتالیایی اندکی با آن آشنایی داشتند. اما در قرن 16 اقبالشان ناگهان دگرگون شد. گشایش دنیای جدید قدرت را به بخش آتلانتیک اروپا، به سوی اسپانیا و پرتغال و بعدها به آلمان و انگلستان منتقل کرد. ونیز نتوانست از نظر اقتصادی رقابت کند و امپراتوری آن رفته رفته ضعیف شد. آخرین ضربه نابودی دارایی مدیترانه‌ای با ارزش، یعنی جزیره قبرس بود که در سال 1570 توسط ترک‌ها تصاحب شد. در این زمان خانواده‌های اشراف در ونیز بیپول شده و بانک‌ها ورشکسته شدند. نوعی افسردگی و تیرگی بر شهروندان ونیزی حاکم شد. آنها گذشته درخشانی داشتند که با خود در آن زندگی کرده بودند و یا داستان‌های قدیمی در این باره شنیده بودند. پایان یافتن سالهای افتخار خجالت آور بود. نیمی از آنها بر این باور بودند که الهه اقبال با آنها شوخی کرده و آن روزها بسیار زود برخواهد گشت. البته جز این چه کاری می توانستند انجام دهند. در سال 1589 شایعه هایی در سراسر ونیز پخش شد. مردم افسانه‌ای به نام ال براگادینو به زودی خواهد رسید، استاد کیمیاگری که گفته می شد با قدرت خود با استفاده از ماده جادویی در چندین برابر کردن طلا ثروت هنگفتی به دست آورده است، شایعه به سرعت پخش شد. زیرا چند سال پیش اشرافزاده ونیزی در لهستان از مرد پیشگوی دانایی شنیده بود که ونیز می تواند افتخار و قدرت گذشتهش را به دست آورد. به شرطی که بتواند مرد کیمیاگری را که در چندین برابر کردن طلا استاد است بیاورد. بدین ترتیب وقتی میزان طلاهای براگادینو به گوش ونیزی ها رسید، اینکه همیشه دستانش پر از سکه های طلاست و قصرش پر از اشیای طلایی، برخی تصور کردند با این مرد شهرشان بار دیگر پر رونق می‌گردد. بدین ترتیب اعضای مهمترین خاندان اشراف ونیزی به برسیکا، محل زندگی براگادینو، رفتند. آنها در قصرش گشتند و با شگفتی نمایش توانایی‌های ساخت طلای وی را تماشا کردند. او کمی از سنگ‌های معدنی به ظاهر بی ارزش را برمی‌داشت و آن را به چند اونس گرد طلا تبدیل می‌کرد. سنای ونیز آماده شد تا مذاکره‌ای در زمینه دعوت رسمی از براگادینو برای اقامت با هزینه شهر او در ونیز آغاز کند. که ناگهان از میهمانی شکوهمندی در قصر براگادینو برای دوک مانتوا که به خاطر خدماتش با آنها در رقابت است خبردار شدند، یک میهمانی با لباسهای دکمه طلایی، ساعتهای طلا، ظرفهای طلا و غیره. با وجود نگرانی باختن براگادینو به مانتوا، سنا با نظر همه اعضا با وعده کوتاهی از پول برای ادامه زندگی مرفهی که براگادینو داشت او را به ونیز دعوت کردند. البته به شرطی که بیدرنگ بیاید. اواخر آن سال براگادینوی شگفت‌انگیز به ونیز آمد. با دو چشم تیز سیاه در زیر ابروهای کلوفتش و دو سگ محافظ سیاه بزرگ که همه جا او را همراهی می کردند. او تحسین برانگیز و دست نیافتنی شده بود. او علاقه من بود در قصر عالی در جزیره گیو دیکا اقامت کند و هزینه میهمانی هایش، لباس های گرانبها و دیگر هوس هایش را دولت پرداخت کند. به گونه ای تب کیمیاگری در سراسر ونیز گسترش یافت. دورگردها در خیابان های زغال سنگ، ابزار تقطیر و کتاب های کوچکی دسترسی مواد را می فروختند. همه آغاز به تمرین کیمیاگری کرده بودند. همه جز براگادینو. گویا کیمیاگر برای نجات ونیز از ویرانی شتابی در ساخت طلا نداشت. طرفداران و پیروانش به صورت شگفت‌آوری زیاد شده بودند. مردم از سراسر اروپا حتی آسیا برای دیدن این مرد عجیب می آمدند. ماه‌ها گذشت و هدیه ها از هر سو به سوی براگادینو جاری بود. هنوز از جادویی که ونیزی ها مطمئن بودند برایشان انجام می دهد خبری نبود. سرانجام شهروندان تحملشان تمام شد و از انتظار جادوی او بیتاب شدند. نخست سناتورها باور داشتند که نباید او را شتاب دهند. او فرد هوسبازی است و باید چاپلوسی شود. در نهایت وقتی اشراف نیز بابت درنگ فراوانش نگران شدند، سنا زیر فشار قرار گرفت تا سرمایه جمع شده شهر را برگرداند. براگادینو نسبت به شکاکان بی‌اعتنا بود، اما پاسخشان را داد. او گفت که در معدن شهر ماده جادویی چند برابر کننده طلا رسوب کرده است و می‌تواند همه این مواد را با هم استفاده کند و دو برابر طلا تولید کند. اما هر اندازه مرحله‌های تولید آرام‌تر باشد، محصول بیشتری تولید می‌شود. اگر این ماده برای 7 سال در جعبه‌ای بسته قرار گیرد، می‌تواند طلای موجود در معدن را 30 برابر کند. بیشتر اعضای سنا بنابر قول براگادینو برای برداشت معدن طلا منتظر ماندند، گرچه دیگران عصبانی بودند. 7 سال دیگر این مرد به زندگی شکوهمندش ادامه داد و بسیاری از شهروندان عادی شهر ونیز این باورها را گسترش دادند. سرانجام مخالفان مرد کیمیاگر از وی خواستند تا مهارتش را ثابت کند. اندکی طلا می‌خواستند، بسیار زود. گویا براگادینو از روی هنرمندی و با مهارت پاسخ داد که ونیز به خاطر ناشکیبایی به وی خیانت کرده و به همین دلیل از خدمات وی محروم می شود. او شهر را ترک کرد. نخست به شهر نزدیک به نام پادوا رفت و آنگاه در سال 1950 به دعوت دوک باواریا به مونیخ رفت. شهری که مانند ونیز به ثروت شهرت داشت. اما تنها به خاطر خرج‌های بی‌رویه او ورشکست شده بود و او امیدوار بود که به وسیله خدمات کیمیاگر مشهور سرنوشت خود را بازیابد. به این ترتیب براگادینو به راحتی برنامه‌هایی را که در ونیز داشت از سر گرفت و الگوی همسانی تکرار شد. کادر تشییع جنازه ماده شیر. شیرشاه ناگهان ملکه‌اش را از دست داد و همه برای اعلام همدردی شتابان نزد شاه آمدند. این همدردی ها کمک می کند، اما داغ بازماندگان را زیاد می کند. بنابر اعلامیه‌ای که پخش شده بود، مراسم تشییع جنازه در زمان و مکان خاصی صورت می گرفت. افسران شاه دستور داشتند که در مراسم شرکت کرده و آن را نظم بخشند و بر اساس درجه هایشان بایستند. پادشاه به روش خود عزاداری کرد و همه غار با او همصدا شدند. شیرهای معبد دیگری نداشتند. همه درباریان پس از شاه با صداهای متفاوتی نعره سر دادند. دربار جایی است که هر کسی باید حالتی از شادی یا غم یا هر حس دیگری را بگیرد که پرنس حاکم مناسب می داند. اگر این گونه هم نیست، دست کم باید به این گونه تظاهر کند. همه تلاش ها برای پیروی از رئیس حاکم است. این گفته که یک فکر به هزاران تن جان می دهد به راستی درست است و نشان می دهد که بشر یک ماشین نادر است. اما بگذارید به داستان خود برگردیم. تنها گوزن بود که اشکی نریخت. به راستی چگونه توانست؟ مرگ ملکه برای او مانند انتقام بود. ملکه پیشتر همسر و پسرش را خفه کرده بود. یک درباری فکر کرد که باید به شاه داغدار گزارش دهد حتی با تأکید گفت که گوزن خندیده است. سالومون میگوید خشم شاه وحشتناک است، به ویژه خشم یک شیر شاه. شاه فریاد زد: نگهبان جنگل بدبخت، چگونه جرأت کردی بخندی در حالی که همه گریان هستند؟ ما پنجه سلطنتی من را به خون ناپاک آلوده نمی کنیم. تو گرگ شجاع، با قربانی کردن این خائن برای یالهای ملوکانه ملکه انتقامش را بگیر. در این لحظه گوز گفت: اعلی حضرت، زمان عزاداری گذشته است. ناله در اینجا غیر ضروری است. اکنون همسر عزیز شما بر من ظاهر شد. روی تختی از روز دراز کشیده بود. من او را شناختم و او به من گفت: ای دوست، مراسم مرا با شکوه برگزار کردند. این اشکهای بیهوده را متوقف کن. در سرزمین بهشت خوشیهای زیادی را تجربه کردم و با افراد مقدس زیادی مانند خودم صحبت کردم. البته بگذارید اندوهشان برای من همیشگی باشد. این مرا شاد می سازد. به محض تمام شدن حرفهای گوز همه فریاد کشیدند: معجزه، معجزه. و گوز به جای تنبیه جایزه زیبا دریافت کرد. با رویاها، چاپلوسی و گفتن دروغهای دلپذیر به شاه، همه آنچه شاه بابتش عصبانی بود از بین می رود. فریب خورده و شما را عزیزترین دوست خود می سازد. داستانها ژان دلا فونتین. تفسیر: چند سال پیش از اینکه سایبر یوت ماموگنای جوان خود را به عنوان براگادینوی کیمیاگر معرفی کند، در ونیز زندگی می کرد و تاریکی حاکم بر شهر را می دید. او متوجه شد که چگونه مردم امیدوارند با منبعی نامعلوم به رهایی برسند. در حالی که شارلاتان‌های دیگر با مهارت‌های تردستی هر روز کلک می‌زدند، ماموگنا در شناخت طبیعت مردم که مهارت کسب کرد. او از ونیزی که از ابتدا هدفش بود به آن سوی مرزها سفر کرد و با ترفندهای کیمیاگریش مقداری پول جمع کرد. آنگاه به ایتالیا بازگشت و فروشگاهی در برسیکا برپا کرد. از آنجا شهرتی برای خود کسب کرد که می دانست آوازش به ونیز خواهد رسید. در حقیقت از چنین فاصله قدرت او تأثیر گذار بود. در ابتدا برای اثبات مهارت‌های کیمیاگریش نزد مردم از نمایش‌های معمولی استفاده نکرد. قصر با شکوه، لباس‌های گران قیمت، جرینگ جرینگ طلای دستانش، همه اینها دلیلی قانع کننده برای هر فرد اهل منطقی بود، و اینها چرخه اثبات او بودند. ثروت مشخص او شهرتش را به عنوان یک کیمیاگر ثابت می‌کرد. به همین دلیل حامیانی مانند دوک مانتوا به وی پول دادند که زندگی حرفه‌ایش را ممکن می‌ساخت و شهرت کیمیاگریش را تشدید می‌کرد. و تنها یک بار این شهرت ثابت می‌شد و دوک‌ها و سناتورها به خاطر او می‌جنگیدند. آیا او به نمایشی کوچک و بی اهمیت نیاز داشت؟ اما در آن زمان فریفتن مردم ساده بود. آنها می‌خواستند باور کنند سناتورهای ونیزی که متوجه چندین برابر شدن طلا توسط او بودند، به اندازه‌ای باورش کردند که نفهمیدند براگادینو از لوله شیشه‌ای که در آستین لباسش بود خاک طلا را روی ذره‌های معدنی می‌ریخت. او باهوش و هوسباز و کیمیاگر رویاهایشان بود و زمانی که چنین تأثیری داشت هیچ کس به حقه سادهش توجه نکرد. این قدرت توهم است که در وجود ماست. دویژه در دوره تنگنا و رکود. افراد به ندرت باور می کنند که مشکلهایشان ناشی از حماقت و رفتارهای نادرستشان است و فرد یا چیز دیگری را مقصر می دانند. دنیای دیگر یا خدایان. پس راه‌هایی نیز باید بیرون از آنها باشد. اگر براگادینو با تحلیل جزئی از دلایل پنهان رکود اقتصادی شهر باز می‌گشت، تحقیر می‌شد. واقعیت زشت و راه حل از کار سختی دردناک‌تر بود که نیاکان آنها برای خلق امپراتوری جمع کرده بودند. همچنین توهم یا در این مورد رویای کیمیاگری به آسانی قابل فهم و بسیار لذت بخش بود. برای دستیابی به قدرت باید برای اطرافیانتان سرچشمه لذت باشید و لذت از بازی با توهم‌های آنها به دست می آید. هرگز پیشرفت تدریجی کاری دشوار را قول ندهید، بلکه ماه را قول دهید. تغییری ناگهانی و بزرگ یا ظرف طلا. ضرورتی ندارد که می تواند هنرمندانه به صورتی خوشایند نظریه غیر واقعی را ارائه دهد، از تغییر دادن آن ناامید شود. کلیدهای دستیابی به قدرت. توهم به تنهایی کافی نیست. نیازمند پیش‌زمینه‌ای کسل کننده و معمولی است. سختی واقعیت باعث می شود توهم ریشه دوانده و شکوفا شود. در ونیز قرن 16 واقعیت به گونه ای سقوط و از دست دادن اعتبار بود. رویای مربوطه بیانگر بهبود افتخارهای گذشته و وسیله جادویی کیمیاگری بود. با ویران کردن واقعیت، ونیزی ها در دنیای تخیلی شادی زندگی کردند که در آن شهرشان یک شبه به ثروت و قدرت افسانه‌ای خود رسیده و غبار را به طلا تبدیل می کرد. فردی که از واقعیت سخت رویا می سازد به قدرتی ناگفته دست یافته است. زمانی که در جستجوی رویایی هستید که مردم را درگیر می سازد، پس از حقیقت پیش پا افتاده‌ای که برای همه ما سنگین است توجه کنید. هرگز با تصویر فریبنده‌ای که مردم با خود و زندگیشان می سازند گمراه نشوید و دنبال چیزی باشید که آنها را زندانی کرده است. با یافتن آن حقیقت، کلید جادویی که قدرت جادویی را نصیبتان می سازد در دستانتان است. هرچند افراد و زمان متغیر هستند. موقعیت‌های دشواری را که ماندگارند و موقعیت‌های قدرت را به همراه دارند برایتان بازگو می کنیم. واقعیت دگرگونی آرام و تدریجی است و نیازمند تلاشی سخت، اندکی شانس، قدری از خودگذشتگی و میزان زیادی صبر. توهم دگرگونی ناگهانی با ضربه توهمی، تغییر کلی در سرنوشت فرد، تلاش‌های جانبی، شانس از خودگذشتگی و زمان را به همراه دارد. البته این توهم با برتری شارلاتان‌هایی که تا امروز در میان ما پرسه می‌زنند و کلید موفقیت براگادینو بود، با واقعیت کلی و ناگهانی از فقر به ثروت، بیماری به سلامتی و بدبختی به خوشی پیروانی می‌یابید. چگونه پزشک قلابی بزرگ آلمانی در قرن 16 لئونهارد تورنیزر بدون آگاهی از دانش پزشکی به پزشک دربار الکتور براند نبرگ تبدیل شد. تورنیزر به جای پیشنهاد دادن قطع عضو، زالو اندازی و ملعین‌هایی با طعم گند، اکسیرهای شیرین تجویز می‌کرد و درمانی فوری را تضمین می‌کرد. درباریان باشکوه به ویژه خواهان طلای نوشیدنی این پزشک بودند که به بهای سرنوشتشان تمام می شد. اگر به بیماری غیر قابل توجیهی مبتلا می شدید، تورنیزر به طالع‌نما مراجعه می کرد و طلسمی را برای شما تجویز می کرد. چه کسی می توانست در برابر چنین توهمی مقاومت کند؟ سلامتی و بهبود بدون درد و قربانی شدن؟ واقعیت محدوده اجتماعی اصول و مرزهای صنعتی دارد. این محدودیت ها را می آموزیم و می دانیم که باید همواره در بین چرخه های آشنا حرکت کنیم. توهم ما می توانیم وارد دنیایی به طور کامل جدید با اصول متفاوت و وعده ماجراجویی شویم. در اوایل دهه 1700 اهالی لندن از غریبه جادویی مرد جوانی به نام جورج سالمانزا صحبت می کردند. و از جایی آمده بود که برای بیشتر انگلیسی ها سرزمینی رویایی بود. جزیره فورموسا یا تایوان کنونی در نزدیکی ساحل چین. دانشگاه آکسفورد از سالمانزا خواست که زبان جزیره را آموزش دهد. چند سال بعد انجیل را به زبان جزیره ترجمه کرد. آنگاه کتابی نوشت. کتابی پرفروش درباره تاریخ و جغرافیای جزیره. خاندان سلطنتی انگلستان از مرد جوان پذیرایی کردند. او به هر جایی که می رفت با داستانهای عجیب از سرزمین مادریش و رسمهای باور نکردنی آنجا میزبانانش را سرگرم می کرد. پس از مرگ سالمانازار و گشودن وصیت‌نامه‌اش مشخص شد که وی تنها یک فرانسوی بود، البته با قدرت تخیل بالا. تمام آنچه درباره فورموسا گفته بود، الفبا، زبان، ادبیات و فرهنگش همگی ساخته ذهن خودش بود. او از نادانی جامعه انگلیسی استفاده کرد و داستانی برای برآورده ساختن خواسته آنها از مکانی عجیب و غریب ساخت. کنترل شدید فرهنگ بریتانیایی درباره رویاهای خطرناک شانس کامل عملی شدن توهم آنها را به وی داد. توهمی عجیب می تواند به مسائل جنسی دامن بزند. البته برای ممانعت‌های فیزیکی قدرت رویا نباید خیلی نزدیک شود. مانند سرنوشت بیشتر درباریان زن باید دیده شود، به دست آید و آنگاه کنار گذاشته شود. جذابیت‌های بدنی یک زن تنها اشتهای یک مرد را برای لذت بیشتر و متفاوت و زیبایی جدیدی برای دوست داشتن تحریک می‌کند. در دست یافتن به قدرت، رویا باید تا اندازه تشخیص ناپذیر و در حقیقت غیر واقعی بماند. برای نمونه، ماتا هاری رقاص که پس از جنگ جهانی اول در پاریس به شهرت رسید، ظاهری معمولی داشت. قدرت او ناشی از رویایی بود که از عجیب و غریب بودن و ناشناختی بودنش ساخته شده بود. تابلوی ساخته شده او از رابطه های جنسی کمتر بود تا شکستن اصول اجتماعی. شکل دیگر توهم عجیب به سادگی امید رهایی از خستگی است. شیادان از بازی با نگرانی‌های دنیای کار و نبودن ماجراجویی لذت می‌برند. ممکن است کلک‌هایشان بازیافت گنج گمشده اسپانیا را در بر داشته باشد، یا امکان دخالت یک بانوی مکزیکی و ارتباط با رئیس جمهور کشور آمریکای جنوبی، هر چیزی که رهایی از کسالت را پیشنهاد دهد. واقعیت جامعه تجزیه شده و پر از تضاد است. توهم مردم می توانند در جامعه روحانی و رویایی با هم باشند. در سالهای دهه 1920 اسکار هارتزل شیاد با کلاهبرداری از سر فرانسیس دراکه پیر شانسی برای خود ساخت. بر این اساس که هر شیادی که به صورت اتفاقی نام فامیل دراکه را داشته باشد از گنج گمشده دراکه که در هاتزل به دست آورده سهمی کافی نصیبش خواهد شد. هزاران نفر از میدوست درگیر این حقه شدند. حقه‌ای که هارتزل با زیرکی به صورت مبارزه علیه دولت و همه افرادی که سعی داشتند ثروت دراکه را از وارثان حقیقی آن درآورند درآورده شده بود. واحدی جادویی از دراکه های سرکوب شده با جلسه ها و قوای احساسی شکل گرفت. با وعده چنین جامعه‌ای می توانید قدرت زیادی به دست آورید، اما قدرت خطرناکی است که می تواند به سادگی علیه شما کار کند. این رویایی است برای رهبران عوام فریبی که با احساسات دیگران بازی می کنند. واقعیت مرگ مرده را نمی تواند زنده کرد. گذشته تغییر نخواهد کرد. توهم عکس ناگهانی این حقیقت تحمل ناپذیر است. این حقه متنوع است، اما به مهارت و ظرافت زیادی نیاز دارد. زیبایی و اهمیت هنر ورمیر زمان زیادی است که شناخته شده است. پاورقی یوهانس ورمیر نقاش هلندی قرن 17 و خالق دختری با گوشواره مروارید، دومین نقاش برتر هلند پس از رامبراند در دوره معروف به عصر طلایی. او در 43 سالگی فوت کرد و در کلیسای قدیمی دلفت به خاک سپرده شد. ورمیر بسیار زود از یادها رفت و آثارش به هنرمندان دیگری نسبت داده شد، اما در دهه 1870 این هنرمند بار دیگر شناخته شد. زیبایی و اهمیت هنر ورمیر زمان زیادی است که شناخته شده است، اما تعداد نقاشی‌هایش کم و بسیار نادر است. در سال‌های دهه 1930 آثار ورمیر بار دیگر در بازار هنر نمایان شد. کارشناسان برای تایید کارها فراخوانده شدند و آنها را حقیقی خواندند. مالک آثار جدید ورمیر توانست کار مجموعه داری را گسترش دهد. مانند احیای لازاروس بود. به روشی عجیب ورمیر به زندگی برگردانده شد و گذشته تغییر کرد. پاورقی لازاروس برادر مری و مارتا که همگی از دوستان مسیح بودند. او توسط مسیح زنده شد. بعدها مشخص شد که آثار جدید ورمیر کار جائل میانسال آلمانی به نام هانون مگرن بود. او برای حقش ورمیر را انتخاب کرد، زیرا با تأثیر توهم آشنا بود. این آثار بایست بسیار واقعی به نظر می رسیدند، زیرا مردم همین گونه کارشناسان به شدت می خواستند چنین باوری داشته باشند. کات اگر می خواهید دروغ‌هایی بگویید که دیگران باور کنند، حقیقتی باور نکردنی نگویید. ادامه به خاطر بسپارید کلید توهم فاصله است. فاصله گیراست و وعده های ساده و بی درد سر هستند. بنابراین آنچه تجویز می کنید باید دست نیافتنی باشد. هرگز اجازه ندهید به صورت ملالنگیز برملا شود. در دوست دست ترابی است که با نزدیک شدن فریب خوردگان به آن ناپدید می شود. هرگز رویا را بسیار مستقیم تفسیر نکنید. بگذارید گنگ باشد. به عنوان جائل رویاها بگذارید قربانی تا اندازه نزدیک شود که بتواند ببیند و اقوا شود. اما به اندازه او را دور نگه دارید که در رویا و آرزو بماند. تصویر ذهنی ماه. ماه دور از دسترس همیشه در حال تغییر شکل است. ناپدید شده و بار دیگر نمایان می شود. به آن خیره می شویم، تجسم می کنیم، گیج می شویم و آرزو می کنیم. هرگز درگیر پیوسته و آشنایی رویاها نشوید. ماه دست نیافتنی ها را وعده دهید. سند دروغ هوس انگیز است. داستانی ساختگی که می تواند به شکل رویایی درآید و در پوششی از تصورهای جادویی پنهان شود. حقیقت سرد و سنگین است و به راحتی هضم شدنی نیست. دروغ دلنشین تر است. منزجرترین فرد دنیا کسی است که همیشه صادق است. کسی که خیال بافی نمی کند. توهم را بسیار جالبتر و دلنشین تر از حقیقت یافتم. جوزف ویل و یولوکید. استثناء. شاید بازی با تخیل‌های مردم قدرت به همراه داشته باشد، اما خطر هم دارد. مردم احتمال فریب خوردن را تا اندازه‌ای می‌فهمند، اما لذت بردن از سرگرمی و انحراف موقتی که از روزمرگی می‌سازید، باعث می‌شود به هر حال رویا و تخیل را زنده نگه دارند. پس همیشه متوجه باشید به جایگاهی که از شما انتظار دارند نتیجه بدهد بسیار نزدیک نشوید، زیرا می تواند برای شما بسیار خطرناک باشد. پس از اینکه براگادینو خود را در مونیخ ماندگار کرد، متوجه شد که باواریایی های باهوش نسبت به ونیزی ها دمدمی و به دانش کیمیاگری اعتماد کمتری دارند. تنها دوست بود که به راستی به آن ایمان داشت، زیرا به ناچار باید از درگیری های ناامید کنندهی که در آن غرق بود نجات می یافت. وقتی براگادیو بازی انتظار همیشگیش را به کار گرفت، پذیرش هدیه ها و توقع انتظار خشم مردم بیشتر شد، پول خرج شد و نتیجهی به دست نمی آمد. در سال 1592 باواریایی ها خواستار عدالت شدند و در نهایت براگادینو خود را بر چوبه دار دید. همچون پیش او قول داد و عملی نکرد، اما این بار درباره شکیبایی میزبانان اشتباه تصور کرد و ناتوانی او در برآورده کردن رویای آنها مرگ‌آور شد. نکته پایانی، هرگز به اشتباه تصور نکنید که همیشه تخیل عالی است. به طور معمول با واقعیت همخوانی ندارد، اما گاهی واقعیت به اندازه ساختگی و خاص است که توهم برای مسائل ساده رویایی می شود. برای نمونه تصویری که آبراهام لینکن از خود ساخت، وکیل محلی باریش او را رئیس جمهور مردم عادی ساخت. پیتی بارنام با تام بندنگشتی تام تام نمایشی فوق‌العاده آفرید. کوتوله‌ای که مانند رهبران گذشته مانند ناپلئون لباس می‌پوشید و با بی‌رحمی آنها را مسخره می‌کرد. نمایش با توجه به توهم دوره حاکمان خودپسند تاریخ، چیزی که مردم عادی به خوبی آن را می‌دانند، همه و ملکه ویکتوریا را خوشحال ساخت. تام بندنگشتی الگوی متعارف توهم را که در آن ناشناخته و غریب و ایدئال می شد دگرگون ساخت. اما نمایش هنوز از قانون پیروی می کرد، زیرا به صورت غیر مستقیم این توهم که افراد ساده بدون مشکل بوده و شادتر از افراد ثروتمند و قدرتمند هستند برداشت می شد. لینکن و تام بندنگشتی هر دو نقش آدم‌های معمولی را بازی کردند، اما به دقت فاصله را حفظ کردند. با ایفای نقش در چنین رویایی باید به دقت فاصله ای را ایجاد کنید و اجازه ندهید شخصیت عادی شما خیلی آشکار شود. در غیر این صورت توهم به شمار می‌رود.